امروز گفتگویی که داریم از آیه 75 تا 79 سوره مبارکه بقره است که یک فقره به حساب میاد. 5 آیه راجع به یهوده. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمون ها، آیا انتظار دارید، طمع دارید که این قوم لجوج محرف محرف ایمان به شما بیارن، کلام خدا رو قبول کنن، پیغمبر رو بپذیرن؟ میاد بعد اشاره میکنه به تحریف کلام الله توسط اینها. در گام بعد اشاره میشه به منافقانی از این جمع. به حسب ظاهر میان در جمع مسلمانان میگن آمنا، اما وقتی که خلوت میکنن با فریق خودشون همدیگر رو بعضا ملامت میکنن که چرا اخبار تورات رو و صفات پیامبر رو در تورات برای دیگران بیان میکنید. مطالبی رو راجع به کتاب خدا میگن که کتاب خدا رو جز خیالات و آرزوها و پندارها نمیدونن، در حالی که هیچ برهانی برای این باورشون و سخنشون ندارند. و در گام بعدی که انحراف به اوج میرسه اینه که چیزهایی رو می نویسند، ثبت می کنند و به خدای بزرگ نسبت می دهند. و البته خداوند با دو تا ویلون لهم و ویلون لهم وضعیت وخیم اونها رو بیان می کنه. این گزارش گونه ای بود از این 5 آیه. مستظرید بنای ما بر تفسیر کلمه کلمه نیست. اون نکاتی که باید گفت، مخصوصا اگر نکته ای باشه که گفته نشده یا کمتر گفته شده، من به ترتیبی که به نظرم هست بگم 3-4 نکته است. یکی بحث تحریفه. بحث تحریف گویا ثم یحرفونه من بعد ما عقلو به ما داره بهانه میده که با شما گرامیان راجع به تحریف، مخصوصا اون قسم و اون بخشی که مثلا در کلمات نیست یا کمتر هست، زود روش پرش رخ داده، عرض کنم. خب میدانید که تحریف اقسامی داره. بزرگانی در این باره کتاب نوشتن، سخن گفتن، چه مستقلن کتاب نوشته باشن چه بخشی از کتابشون رو به بحث تحریف، تحریف قرآن اختصاص داده باشن. الان کتابی که پیش من هست از حضرت آیت الله خویی قدس سره، البیان فی تفسیر القرآن، یه بخشی رو ایشون اختصاص داده به صیانت القرآن من التحریف. در اینجا به اقسامی از تحریف اشاره میکنه که برخیش قطعا در قرآن واقع شده، برخیش قطعا واقع نشده و برخیش مختلفون فیه. مثلا جابجایی معنای قرآن و تفسیر قرآن به رأی و اون چه که من میپسندم بر اساس باور خودم، حالا چه در چارچوب یک ظهور موهوم چه حتی رایت ظهورم نشه، این تحریف واقع شده در طول تاریخ. عرفا، باطنیه و و و روشنفکرهای ما، خیلی ها این قسمه از تحریف رو نسبت به قرآن اعمال کردن. در یک روایتی امام می‌فرمایند اقاموا حروفه و حرفوا حدوده. دو تا جمله، اقاموا حروفه و حرفوا حدوده، حروف قرآن رو حفظ کردن، حتی نقل ناقص هم نکردن، ولی حدود قرآن رو جابجا کردن. همینطور من عرض کردم چون بناست که بحثایی که شده خودتون مطالعه کنید، تحریف به حروف و کلمات، مثلا یتحرنه یا یتحرنه، تحریف به زیاده کلمه یا دو کلمه که حداقل تا قبل از اینکه زمان عثمان قرآن واحدی معرفی بشه و به جامعه اسلامی وجود داشته. تحریف به حذف یک آیه، مگر بسم الله اکرم و آیته نیست به تعبیر امام باقر، ولی سرقو، دزدیدند، حذفش کردند، در غیر حمد که نخواندند، در سوره حمدم یواش خواندند، حالا یواش و بلندش جدا، ولی سرقو اکرم آیته من کتاب الله. تحریف به نقیصه که بخشی از قرآن حذف شده افتاده، که متاسفانه تو بیان برخی از حتی اخباریان امامیه هم هست. مراجعه کنید، من بحث تحریف نمیخوام اینجا داشته باشم، فقط نکته ای رو میخوام عرض کنم که جدید میبینم، لازم میبینم و چقدر لازمه. ببینید، من اسم این تحریف رو میذارم مطالعه اتمی که قرآن. حالا اگر از کلمه اتمیک خوشمون نمیاد، یک کلمه ای که البته معنا رو برسونه، مطالعه جزیره‌ای، مطالعه سلولی، در مقابل مطالعه نظاموار قرآن. ببینید، قرآن مثل هر کتاب دیگری، البته مثل که نداره، قرآن مثل اگر داشته باشه، حالا قرآن مسامحه میکنیم، مثل هر کتاب دیگری حقشه که در یک مجموعه مطالعه بشه. اگر بخواد به طور جزیره‌ای و سلولی مطالعه بشه، یا اون مقضا و مفاد نورانی به دست نمیاد، یا برعکس گاهی موجب زلالت میشه. اون داستان دزد نان و انار چی بود؟ خب اون بیچاره چه غلطی کرده بود؟ قرآن رو باز کرده بود، مطالعه کرده بود، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، لذا انار می دزدید، نان می دزدید، صدقه می داد. می گفت دو تا نان دزدیدم، دو تا سیعه. دو تا انار برداشتم، دو تا سیعه. ولی این چارتا رو صدقه دادم، کمک کردم، 10 برابر 36 تا برام میمونه. اینجا بود که امام او رو متوجه آیه دیگری از قرآن کردن. در واقع فهمدن این آیه را کنار اون آیه در اون نظام، نظام حلقوی مطالعه کن. انما یتقبل الله من المتقین. اگر اینجور مطالعه کنی دیگه این غلط رو نمی کنی و اینجور برداشت نمی کنی که بدوز صدقه بده، بدوز انفاق کن. فرمودن تو دو تا انار دو تا نان دزدیدی، 4 تا گناه کردی، بعد مال مردم رو بدون اذنشون صدقه دادی، بازم 4 تا 8 تا گناه کردی، 1 حسنم نداری. عز این مطلب مطلبی نیست که مثلا هر فکر کنید 50 سال یه بار واقع میشه ها. این مطلبی است که ما روزانه باش سر و کار داریم، در تفسیرمون سر و کار داریم، در فقهمون سر و کار داریم، در کلاممون، در اخلاقمون، در معارفمون. مطالعه نظاموار سیستمی مقابل مطالعه گفتم اتمیک جزیره‌ای. خب حالا اون فهم غلط بود، اون دزد انار و نان. اما بعضی وقتا ممکنه اونجوری نباشه ولی نتونه اون بار اصلی که قرآن میذاره و القا میکنه اونو در بیاره. الان یه کسی آیات قرآن رو، مثلا آیات اقتصادی قرآن رو مطالعه کنه، خب به طور همین اتمیک، آیه ربا، آیه تجارت، آیه بی، آیات ارث، آیات مالکیت مطالعه کنه. اما نظام اقتصادی اسلامو در نیاره و بعد اقتصاد اسلام بشه یه سری گزاره‌های کنار هم، که حتی ممکنه مثل زن و شوهری که با هم قهرن پشت به هم دیگه هم بخوابن. مگه نگفتن، مگه بیان نکردن که ما هرچی گشتیم چیزی به نام نظام اقتصادی ندیدیم؟ همین آیاته، همین که تو مکاسب هست، تو کتابای دیگه هست. ولی اگر بپرسید ازشون که در مقابل مثلا نظام کاپیتالیسم، نظام سوسیالیسم یا برخی از نظام‌های تلفیقی نظام اقتصادی اسلام چیه، میگن مگه اسلام هم نظام داره؟ اصلا کی گفته باید یک مکتب نظام داشته باشه؟ گاهی پیازداغش هم میکنن، میگن که پس فردا بگید اسلام راجع به عرضه و تقاضا و مبادلات عرض هم چی داره، در صورتی که قطعاً از آیات قرآن استفاده نظام میشه. این اونجایی که راجع به انفال و فیع و اینا صحبت میکنه، بعد میگه کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این کجاست توی این فقه اتمیک و برداشت های اتمیک؟ بعد از ربا که میفهمد لا تظلمون و لا تظلمون، چه مناسبتی داره؟ همینطور خداوند خوشش اومده یه لا تظلمون و لا تظلمون بعد از ربا بفرماید، یا ارتباط داره؟ آیات حرمت کنز و تهدید کننده. حالا اگر بریم سراغ آیات انفاق و آیاتی که دلالت میکنه مردم در مال برخورداران سهیمن و فی اموالهم حق معلوم، اگر آیه درست بخونیم اینطور اگر باشه، ممکنه کسی در بیاره که اسلام هم یه سیستم میخواد بده، یک نظام میخواد بده. ببینید این یه نوع تحریفه، مطالعه ناقص. ای کاش حضرت آقای خویی بعد از 6 تا قسمی که نوشته بودن اینم می نوشتن. البته خوب اشکال نداره، معناش این نیست که ایشون خوب زحمت کشیدن. رضوان خدا بر ایشون و بر همه اساتید ما، بزرگان ما، رضوان خدا. ولی خب البته اگر من باشم تو همون قسم اول جاش میدم، منتها به هر حال لازم بود گفته بشه. این که گفته بشه نقل و شی ان موضعه و تحویله الی غیره، این به نظرم کافی نیست. این حرف امام اقام و حروفه و حرف و حدوده. حروف قرآن رو تمسک خوندن، تلاوت میکنن، اما حدود قرآن رو، روح قرآن رو، پیام قرآن رو نمیگیرن. یه مطالعه فردی جزیره‌ای انجام میدن. این قسم از تحریف رو من ندیدم. اگر احیانا شما گرامیان که درس رو گوش میکنید تا هفته آینده دیدید کسی گفته باشه، خوبه، شاید اونو بذاریم کنار، عرض من یک بسته خوبی به دست بیاد. ولی اگرم نبود به اقسام تحریف باید اضافه کنیم. این به مناسبت ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا من خواستم مطرح کنم. و اما نکته دیگری که تو این قسمت ها مناسب بحث بشه، گفته بشه، بریم جلوتر. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا بعضهم الی بعض قالوا، تا آخر آیه. حتی این مطلب مطلبی است که ادبیات داره. خیلی بزرگان بهتر از بیان امروز ما گفتن، فرمودن، ولی ما هم به خاطر اهمیتش تکرار میکنیم. اونم اصحاب پیامبر که همه عادل نبودن. خب میدونید برخی از جریانات تکفیری و افراطی اهل تسنن میخواد عدالت صحابه رو مطرح کنه و اگر رو داشتن اسمت صحابه رو، حالا اونو نگفتن یا خیلی هاشون نگفتن، ولی عدالت صحابه. تا جایی که دو تا دشمن مقابل هم رو هر دو رو عادل میدونن. معاویه عادل، امیر المؤمنین علی علیه السلام هم عادل، منتها هر دو اجتهاد کردن، یکی اخطأ یکی اصابه. خب واقعا سوالی که باید اهل تسنن جواب بدن، البته منصفینشون، اهل فهمشون، ما از اونا سوال داریم، از اون طلبه های فاضلی که از اهل تسنن درس میخونن، از اونی که انصاف دارن. خب این آیه راجع بعضی از صحابه هست، یعنی اینا هم عصر پیغمبر بودن یا نه، تو زمره مسلمانان بودن یا نه. چون میگه می اومدن تو جمع مؤمنین قالوا آمنا، ولی واقعا ایمان نیاورده بودن، روز رو در جماعت مسلمین بودن، شب رو در مجلس یهودیان. حالا مسخره کنن پیغمبر رو، مسلمان ها رو، قرآن رو، خب اینا منافق بودن دیگه، از اصحاب رسول الله هم بودن، اینجور هم بودن. و هیچ اشاره هم آیه نداره که اینا برگشتن، توبه کردن، آدم شدن، عادل شدن. چرا ما یک حقیقت مسلم تاریخی رو انکار کنیم؟ به چه قیمتی در واقع به قول اون حرف معروف به خاطر دیگران جهنم بریم. خب این مخاطب من اونایی بودن که اصرار دارن روی این حرف ها. و اما مطلب دیگری که در اینجا هست، این قسمت من واقعش موقعی که میخواستم خودم رو آماده کنم برای این بحث منو ترسوند. خوب دقت کنید، هم یه نکته اخلاقیه که به کار ما میاد، هم یک نکته معرفتیه، و اون اینه که هیچ جمعیتی بهتر از یهود پیامبر رو نمیشناختن. هیچ جمعیتی. قرآن اینجور دلالت میکنه، طوری که در یه جای دیگه هست که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینقدر شناخت داشتن، نشانه های پیامبر رو دیده بودن، حتی بیان کرده بودن. هیچ جمعیتی از نظر تراث معرفتی، میراث معرفتی مثل یهود در ارتباط با پیامبر نبودن، و هیچ جمعیتی فاصله شون به پیامبر بیشتر از اینا نبود. قرآن از یهود چجور یاد میکنه؟ حالا این یه بخشش که اینجا هست، میگه که اذا خلا بعضهم الی بعض، ببینید وقتی تو خودشون قرار میگیرن، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، میرید لو میدید علماشون میگفتن، اونایی که صادقتر بودن، بی پیله بودن، از تورات هرچی دیده بودن شنیده بودن، برای مسلمان ها میگفتن که موجب قوت قلب مسلمان ها میشد، ولی اون علماشون بزرگانشون به جای این که خودشون هم بیان، مگه قرآن، مگر دنیا چقدر ارزش داره، ولی ملامت میکردن، میگفتن اون چه که خداوند برای شما باز کرده و اطلاع دارید میرید میگید، افلا تعقلون، نمیفهمید، سردر نمیارید. خب حالا این چی باعث شد من یه مقدار ترسیدم؟ که فرض کنید ما در زمانی بودیم که امام زمان ظهور کردند، ظهور کردند، نکنه خدای نکرده بیشترین مشکل و امام زمان با ماها دارن که بیشترین اطلاع از او داریم. پناه بر خدا، ممکنه خب عوام نه، اونا چیزی از دست نمیدن، ولی اون طرف باید یه چیزایی رو از دست بده، همون مانع بشه که ایمان بیاره به امام زمان. لذا دعا کنیم، دعامون این باشه، نگیم خدایا من باشم و امام زمان ظهور کنم، بگیم خدایا اگه بناس من قبول کنم و هدایت بپذیرم باشم، اگر بناس خدای نکرده مقاومت کنم و منم بشم یکی از مشکلات امام زمان، نباشم، رجعتم نکنم. دعامونو اینجوری بکنیم، خدایا ما رو جوری قرار بده که امام اومد بپذیری، مثل یهودیان زمان پیغمبر نباشیم. خب مطلب دیگری که اینجا هست، قرآن زیاد تاکید میکنه، منم دوست دارم یک اشاره بکنم، و بهانم هم این آیه هست، و این هم الا یظنون، این هم الا یظنون. میدونی چیه؟ قرآن در واقع میخواد بگه که اگر همه عالم جمع بشن نمیتونن اقامه برهان کنن بر مطالبی که علیه قرآن، علیه اسلام، علیه پیامبر اقامه میکنن. مثلا میگن پیامبر ساحره، گفتن یا نگفتن؟ پیامبر العیاذ بالله کاذبه، پیامبر دیوانه است، یا قیامت کجا، حساب و کتاب کجا، خدا کجا؟ درست، همه اینا تو قرآن هست دیگه. قرآن همه اینا رو میگه. ما لهم بذالک من سلطان، یا یه جای دیگه میگه مثل همینجا، انهم الا یظنون، یه مش گمان موهوم. ولذا ممکنه ما هزار یک دلیل برای وجود خداوند اقامه کنیم، ولی یک دلیل میتونیم اقامه کنیم بر نبود خداوند؟ همه استبعاده، استبعاد در نگاه اول. مگه میشه اگر همه چیز خدا آفریده، خدا رو که آفریده؟ از این حرفا. این نهادیست که قرآن زیاد ازش استفاده میکنه، میگه اینا برهان ندارن، اینا سلطان ندارن، اینا حجت ندارن، اینا خیال بافی میکنن، یه سری استبعادات. که فضلا اینجا یه کاری که شما احیانا اگر مواجه شدید با کسی که این استبعادو داره، نقض کنید، بگی تو که داری با من حرف میزنی، مقابل من نشستی، عقل داری یا نه؟ میگه خب بله دارم دیگه. بگید این عقل چیه؟ نقاشیش کن، کجاست، چجوریه، چه رنگی داره، چه بویی داره، کجای بدنه، آیا روح داری با من حرف میزنه یا نه؟ اگر بگه نه من روح ندارم، که خب باید بره تیمارستان. اگر بگه نه خب روح که دارم، بگید روح کجاست، لطفاً توضیح بده، داخل مغز، نمیدونم خواص شیمیایی مغز، خب اینا که مردن داره، چه عرض کنم، ریش کار نمیکنه، قلبش کار نمیکنه، اینا که روح نیست که، اینا کاری بدنه. ببینید اگر مان بگید خب تو اگر تونستی فهم پیدا کنی به روح، فهم پیدا کنی به عقل، خب فهم پیدا میکنی به خدای متعال. انکار نکن، ان هم الا یظنون. و آخرین نکته که تو این قسمت عرض کنم، یا دو تا نکته دیگه، یکم یه چیز دیگه هم یادداشت کردم، این آخر کار که میفهمد که اینا یه چیزایی می نویسن، ثم یقولون هازا من عند الله، چرا؟ لیشترو بهی ثمنن قلیلا. بعضی از مترجمین اینجوری معنا کردن، یشترو بهی، تا آن را به بهای اندکی بفروشند. مشکل این ترجمه میدونید اینه که اشترا به معنای خریدن میاد، نه معنای فروختن. نداره لیبی او بهی، داره لیشتر او بهی. خب اگر خریدن معنا کنیم برای اینکه بخرن به آن ثمن قلیلی، خب ثمنو که نمیخرن، مبی رو میخرن. ما اینجا اگر یادتون باشه قبلنم گفتیم معنای استبدال میده، یعنی تبدیل میکنن، اینایی که نوشتن در مقابل ثمن قلیل. اشترا معنی استبدال میده دیگه، مشکل بای مقابله و سمنن و یشترو هم حل میشه. اینو دقت کنید، مثل بعضی از مفسرین و مترجمین زبان فارسی اشتباه معنا نکنید. و نکته هم اصلا ربطی به این مناسبت اینجا نداره. میدونید که این آیه شأن نزول داره، اون همو از اول که میخوانم افتتمعون ان یؤمنو لکم، یا بعد که داره و اذا لقوا الذین آمنوا، اینا برای شأن نزول درست کردن. میدونید که ما یک شأن نزول داریم، یک اسباب نزول. شاید از خیلی ها بپرسید نیا خب یکیه دیگه، ولی اهل فن و عالمان علوم قرآن فرق میگذارن بین شأن نزول و اسباب نزول. شأن نزول میگن مناسبت نزول، ولو ممکنه زمان نزول آیه نبوده این مناسبت، حالا یا قبل بوده یا حتی بعد مناسبت درست میشه، مناسبت شأن نزول. ولی اسباب نزول، سبب نزول به جایی میگن که با واقعی باعث نزول آیه بشه، لذا همزمانی سبب با نزول آیه مراده. اگر یک حادثه همزمان باشه و اون حادثه سبب نزول باشه، اینو میگن اسباب نزول، مفردش هم سبب نزول. اگر صرف مناسبت باشه ولو همزمان نباشه، میگن شأن نزول. البته نمیخوام بگم هر که این دوتا واژه رو به کار میبره حواسش به این نکته هست، عنایت داره، نه. خیلی وقتا ممکنه یکی جای دیگری بیاد، اما اگر بخوایم اصطلاح، حالا حتی نمیگم دائم، اصطلاح رایج علوم قرآن رو رعایت کنیم، باید این رو داشته باشیم. دیدم بعضی گفتن شأن نزول این دوتا آیه اینه، آیا با عنایت گفتن شأن نزول، یا اونا دیگه اهل تفکیک اینها نبودن، که ظاهرن هم همین باشه، اینم وجود داره. انشاءالله در جلسه آینده اگر مطلب خاصی به ذهن نرسه یا شما فضلا چیزی رو نفرستید، میریم قسمت بعد که ببینیم قرآن چه مطلبی رو دنبال میکنه. الحمدلله رب العالمین.